خوبه بدونین تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
شکین
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به خوشچین امروز رادیو اقتصاد. امیدواریم حالتون خوب باشه و اطلاعاتی که در این برنامه ارائه میشه مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. در برنامه خوشچین میتونید اطلاعاتی رو در خصوص تولید محصولات مختلف کشاورزی و افزایش بهره‌وری تولید دریافت کنید. همچنین ما سعی میکنیم درباره سیاست‌های کلان این حوزه با مسئولین و کارشناسان گفتگو کنیم. اگر قصد اظهار نظر درباره این برنامه رو دارید میتونید به شماره 30,36,37 پیامک ارسال کنید. با توجه به فرارسیدن فصل برداشت برنج در کشورمون، امروز در برنامه خوشچین به موضوع انواع روش‌های برداشت برنج می‌پردازیم. با تجهیزات مورد نیاز برداشت برنج بیشتر آشنا می‌شیم و همین قضایا باعث شد که دعوت کنیم از آقای دکتر روح الله یوسفی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور، تا از اطلاعات ایشون بهره مند بشیم. جناب آقای دکتر روح الله یوسفی، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم و خوش آمد بگم بهتون برای حضورتون در برنامه خوشچین رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. خب آقای دکتر، همونطور که من در ابتدای برنامه عرض کردم، قرار شد راجع به انواع روش‌های برداشت برنج صحبت کنیم. الان در حال حاضر برنج در کشور ما به چه صورت برداشت میشه؟
از حضور شما که به دو صورت برنج ما برداشت میکنیم. یکی بحث برداشت یک مرحله یا مستقیمی که مستقیما با کمباین انجام میشه، یه برداشت غیر مستقیم یا دو مرحله‌ای داریم که در برداشت غیر مستقیم یا دو مرحله‌ای ممکنه برداشت با دست، همون روش سنتی، با دست انجام بشه، بعد خرمنکوبیش ممکنه دستی یا با ماشین باشه، یا برداشت ممکنه با دروگر انجام بشه و سپس توسط ماشین خرمنکوب خرمنکوبی بشه. در کل میتونیم بگیم که روش های برداشت به دو دسته، برداشت مستقیم یا یک مرحله‌ای و برداشت غیر مستقیم یا دو مرحله‌ای انجام میشه.
بسیار عالی. میتونیم الان یه مروری داشته باشیم بر به اصطلاح روش مستقیم، یه خلاصه ازش بگیم؟ البته من قصد دارم بعداً به ماشین‌های برداشت برنج هم بپردازیم، ولی اجالتاً در برداشت غیر مستقیم یه مروری داشته باشیم که این دستی و همطور دروگر چه مزایایی دارن، چه محدودیتایی دارن و به چه صورت میتونن جایگاه خودشون رو داشته باشن در روش فعلی برداشت برنجمون در کشور.
در برداشت دستی، خب با داس برنج رو درو میکنن و بعد از اینکه درو شد یه مدتی، حالا ممکنه یک روز تا چند روز با توجه به شدت تابش نور خورشید یا روزهای آفتابی، در مزرعه یا شالی باقی بمونه و بعد برای خرمنکوبی منتقل میشه. زمانی که رطوبت حالا اون شلتوک به 14 تا 15 درصد رسید میتونیم ببریم برای خرمنکوبی، و در صورتی که البته بگیم هوا ابری باشه یا بحث بارندگی داشته باشیم، مدت ماند محصول بر روی حالا مزرعه بیشتره که تا به اون درجه درصد رطوبت برسه که بتونیم برای یخچالی کوبی یا خرمن کوبی منتقل کنیم. این روش برداشت دستی یا سنتی خودش داره یه سری معایبه که معایب میتونیم به روبروی با شرایط نامساعد جوی، افزایش درصد ترک خوردگی دانه، بالا بودن هزینه کارگری و یکی از مشکلات دیگه ما زمان بر بودن و سختی کار تو فصل گرم سال. البته مزایایی هم داره، مانند ریزش کمتر خوش و دانه، کاهش کمتر صدمات میکانیکی، که عدم نیاز به خشک کردن سریع و صرفه‌جویی تو مصرف انرژی هستش. توی برداشت دستی ممکنه حالا این برداشت دستی با خرمنکوبی دستی همراه باشه یا نه با خرمنکوبی با ماشین همراه باشه. در صورت استفاده از خرمنکوبی با ماشین باید یه سری مواردی رعایت کنیم که برای ما مشکل ساز نشه. یکی از این موارد که برداشت اولا در زمان و میزان رطوبت مناسب باید انجام بشه، جلوگیری کنیم از تأخیر در خرمنکوبی پس از برداشت و هنگامی که از دستگاه خرمنکوب استفاده میکنیم باید دستگاه هم تمیز باشه هم تنظیماتش درش انجام شده باشه و جلوگیری از تأخیر در خشک کردنه. در زمانی که از ماشین دروگر استفاده میشه برای برداشت، خب برداشت با درو انجام میشه ولی انتقالش ممکنه با دست یا ماشین باشه، خرمنکوبیش هم با ماشینه. دروگر ها معمولا از پایین ساغر درو میکنن و شالی های درو شده را به صورت یه نواری روی زمین قرار میدن و در صورتی که آفتاب باشه، روز آفتابی داشته باشیم، یه روز بعدش میتونیم برای شالی درو شده جمع‌آوری کنیم و برای خرمنکوبی منتقل کنیم. استفاده از روش برداشت با ماشین دروگر مزایایی که داره میتونیم به سرعت بالایی که داره ممکن در یک روز یک نفر، حالا یک فرد، یک کشاورز، یک بهره بردار در یک روز با دروگر 2 هکتار برداشت کنه، کاکلش بیشتری از این طریق میتونیم به دست بیاریم در مقایسه با روش دستی، چون ساقه رو از پایین‌تر برش میده سبب نابودی از بین رفتن لارهای کرم ساقه رو برنج میشه. از مزایای دیگر این دستگاه میتونیم به کاهش از این مدت زمانی که در مقایسه با برداشت دستی داریم که حدود 50% از اینا پایین‌تر میاد، قیمت مناسبی دارند با توجه به وضعیت مالی کشاورزای ما.
درست.
خب تو برداشت دستی معمولا تعداد کارگری که استفاده میشه بیشتر، به تبع هزینه برتره و مدت زمانم طولانی تره. ما موقعی که از دروگر استفاده میکنیم یه فرد یا یه حالا بهره بردار یا کارور ما در یک روز 2 هکتار برداشت می‌کنه، در صورتی که کارگر نمیتونه با این سرعت تو یک روز 2 هکتار رو برداشت کنه، به خاطر این مدت زمان طولانی‌تر میشه و هزینه‌ها بیشتر میشه در مقایسه با روش سنتی ما موقعی که از دروگر استفاده می‌کنیم.
بله.
البته خود استفاده دروگر داره یه سری معایبیه که معمولا اگه محصول ما خوابیده یا ورد کرده باشه بیش از 60% این ماشین کارایی و نمیتونه برداشت انجام بده و با توجه این که ساقایی که برداشت میکنه نسبت به روش دستی بلندتره تو خرمنکوبی ما مشکل پیدا میکنیم و این مسئله درو شده با ماشین بدون این که بسته‌بندی بشه روی ساقایی که درو شده ردیف میشه در شرایطی که هوا نامساعد باشه، شرایط جوی نامساعد باشه، مثل هم اکنون که بارندگی داریم، باعث میشه که اون بحث جمع‌آوری اونو دشوارتر باشه و هزینه ها بالاتر باشه.
درست.
یکی از مشکلات دیگه موقعی که دستگاه دروگر برداشت انجام میده در محیط برداشت دستی مدت زمان بیشتری نیاز داریم تا محصول خوش بشه و این موضوع باعث میشه که افزایش افت کمی کیفی محصول رو داشته باشیم. بس باید در زمان برداشت با دروگر تا حد امکان ارتفاع برش رو بیشتر در نظر بگیم که این مشکله کمتر بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر یوسفی. دوستان خوبم، صحبت میکنیم راجع به انواع روش های برداشت برنج در خدمت آقای دکتر روح الله یوسفی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور هستیم و صحبت رو در حضور شما عزیزان پیگیری میکنیم. همونطور که میدونید این برنامه روزهای زوج از ساعت 13:30 الی 14 پخش میشه و میتونید با حضورتون در پای گیرنده ها ما رو همراهی بکنید. ضمناً اگر نظر یا پیشنهادی هم داشته باشید میتونید از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما همراه باشید. آقای دکتر، در مورد خرمنکوب، من قبل از اینکه وارد صحبت بشم و راجع به خرمنکوب هم از شما خواهش کنم که صحبتایی رو داشته باشید، میخوام ابتدا این رو بپرسم که میفرمایید که برداشت رو میتونیم با کمباین انجام بدیم، یعنی مستقیم، یا اینکه به صورت دستی انجام بدیم یا با دروگر. آیا علائم ظاهری که در مزرعه مشاهده میکنیم برای برداشت در هر کدوم از این روش‌ها متفاوت است، یا به محض اینکه احساس کردیم مثلا به لحاظ فیزیولوژیک یا رسیدن علائم ظاهری به یک جای مشخصی رسید میتونیم برداشت رو انجام بدیم مستقل از اینکه می‌خوایم مستقیم برداشت کنیم، دستی برداشت کنیم یا با دروگر؟
بله، زمان مناسب برداشت معمولا موقعی که دانه‌های برنج از حالت خمیری خارج میشن.
درست.
و به حالت ترد یا شکننده در میان.
بله.
که در این وضعیت مقدار نیروی لازم جهت حالا جدا نمودن دانه از خوشه نیز به تدریج کاهش پیدا می‌کنه. ولی نظر فیزیولوژیکی میتونیم بگیم زمان رسیدن دانه‌ها زمانی که میزان عملکرد محصول به حد اکثر مقدار ممکن خودش رسیده و بیش از اون وزن خشک دانه افزایش پیدا نمی‌کنه.
که
معمولا اگه ما زودتر از زمان موعد برداشت انجام بدیم دانه های نارس ما بیشتر خواهد بود و کاهش درصد برنج سالم تو مرحله تبدیل شرطی گیره. و اگر دیرتر از موعد برداشت کنیم خب یه سری ترک های موعی در دانه های رسیده رو میبینیم و افزایش ریزش دانه داریم. سه روش داریم برای تشخیص زمان مناسب برداشت.
خوب.
یه روشش یه ساده ترین روشه و بسیار به اون تجربه فرد بستگی داره، روش مشاهده‌ایه. حالا تو این روش مشاهده‌ای بستگی داره که ما برداشت رو به صورت سنتی توسط کارگر انجام بدیم یا به صورت مکانیزه. اگه برداشت قراره به روش سنتی یا درو توسط کارگر انجام میشه، در صورتی که رنگ دانه‌ها 90-95% از حالت سبز تیره به حالت زرد روشن تغییر کرده باشه، تو این شرایط میگیم که محصول رسیده و آماده برداشت به روش سنتی یا همون دستیه، که مقدار مقاومت به ریزش دانه نیز نسبتاً پایین بوده و احتمال ریزش محصول در حین برداشت افزایش پیدا می‌کنه.
ولی آقای دکتر، رنگ خوشه منظورتونه دیگه، نه رنگ دانه.
رنگ خوشه یا همون دانه‌های خود برنج میگیم، شلتوکی که هست.
آه درسته، چون رنگ دانه خودش که مشخص نیست.
نه نه مشخص نیست. حالا اگه می‌خوایم که برداشت به روش مکانیزه، حالا برداشت مستقیم با کمباین باشه یا نه تو برداشت غیر مستقیم دو مرحله‌ای با دروگر باشه، با توجه به صدمات ضربات مکانیکی از طرف ماشین به حالا محصول وارد میشه و مشکل ریزش محصول هم داریم که شدت بیشتری پیدا میکنه، در مجبوریم که محصول رو زودتر از روش سنتی که گفتیم برداشت. به همین دلیل ما معمولا زمانی که حدود 80-90% دانه داره رنگ زرد روشن باشن شروع میکنیم به برداشت کردن.
خب
روش دیگه روش تعیین سختی دانه به روش تجربیه، که معمولا توی این قسمت معمولا کشاورزایی که تجربه لازم برخوردارن میانیه بین دوتا دندانشان میزان سختی رو در نهایت درجه رسیده رو تعیین میکنن. وقتی که دانه رو بین دندان قرار میدن و وقتی فشار میدن این باید بشکنه و نباید له بشه. در این صورت میگیم که دانه رسیده است، که اینم بستگی به تجربه داره که هر کسی ممکن نتونه این تشخیص رو داشته باشه. یه روش دیگه روش اندازه‌گیری میزان رطوبت
دانه. دندون باید بشکنه یا برنج؟
برنج باید بشکنه، نباید له بشه. اگه له بشه زمان برداشت نیستش.
خب
یه روش دیگه هم اندازه‌گیری میزان رطوبت دانه است، که تو این روش هم از رطوبت فنج استفاده میکنن و درجه رسیدن محصول رو با توجه اندازه‌گیری کنن به دست میارن. معمولا دانه های سالم رسیده برنج در زمان برداشت ایدال باید رطوبتشون بین حدود 20% باشه. لازم یادآوری بشه که پس از صفر شدن مغز دانه هر چه محصول دیرتر برداشت کنیم همونطور که خدمت شما گفتم باعث افزایش ریزش میشه.
درسته. خب متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر یوسفی.
چه خبر است در دل خاکی که بی قرار خورشید است؟ آشتی آسمان و زمین و برکت برای تویی که به معجزه ایمان داری. خوشچین روزهای زوج ساعت 13:30 از شبکه رادیویی اقتصاد.
دوستان صحبت رو ادامه میدم با آقای دکتر روح الله یوسفی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشورمون. موضوع صحبتمون انواع روش‌های برداشت برنج هست. آقای دکتر در مورد برداشت مستقیم که با کمباین صورت میگیره صحبت کردن، همچنین شنیدیم راجع به روش‌های غیر مستقیم که ممکنه که با دستی باشه یا دروگر، ولی اگر دستی برداشت کنیم یا با دروگر نهایتاً باید از خرمنکوب استفاده بکنیم برای کار ما قبل پایان. آقای دکتر خواهش میکنم در مورد خرمنکوب، تنظیماتش، نکاتی که باید رعایت کنیم، اونجا هم توضیحات لازم رو برای عزیزانی که مزرعهشون رو برداشت میکنن با روش‌های غیر مستقیم توضیحات لازم رو بفرمایید.
خواهش میکنم. همونطور که فرمودین در برداشت دو مرحله محصول درشت پس از خشک شدن و جمع‌آوری باید خرمنکوب بشه.
بله.
وظیفه ماشین خرمنکوب جداسازی دانه از خشک و تمیز کردن اون از مواد غیر دانه می باشه. البته خدمت شما بگم که انتخاب دستگاه مناسب بستگی به ظرفیت مورد انتظار و قدرت مورد نیاز داره. به طور کلی خرمنکوبایی که در حالا استانهای شمالی کشور استفاده میشه بیشتر به 4 دسته تقسیم میشن. یکی همون خرمنکوب دستیه که قدیمی ساده است، خرمنکوب تراکتوری مرسوم یا اصلا نوع پرتابیه، خرمنکوب تراکتوری جریان محوری و در نهایت ممکن از کمباین به عنوان خرمنکوب با هد بردارنده یا بدون هد استفاده بشه.
درسته.
در خرمنکوب دستی خب یه خرمنکوبای کوچیکی هستن که توان مورد نیازشون قدرتشون از تیلر یا یه موتور مستقل میگیرن.
درسته.
اون کشاورز یا کاربر دستای شالی رو میاد در مقابل کوبنده نگه میداره که البته کار بسیار خطرناکه، دقت نکنه ممکنه دست بره داخل و باعث آسیب دیدن دست بشه و در اثر برخورد و ضربه دانه های روی کوبنده با خوشه دانه از خوشه جدا میشه و پس از این که از توری ضد کوبنده داخل محوطه مارپیچی قرار داره عبور کرد، یه مارپیچ دیگه دانه رو به سمت خارج خرمنکوب هدایت میکنه و دانه هایی که پوک هستن و کاهای ریز با جریان حالا بادی که توسط فن ایجاد میشه به خارج از خرمنکوب پرتاب میشن و دانه‌های موجود در کاها نیست در قسمت انتهای خرمنکوب جدا میشن. خدمت شما بگم که با توجه اینکه ظرفیت کوبش این دستگاه تو حد محدودیه، باید تو خوراکدهیش یا اون تغذیهش با توجه به ظرفیت کوبش توجه بشه. در صورتی که رطوبت شالی بالا باشه و نرخ تغذیه و مقدار تغذیه محصول به محوزه کوبنده رو باید زمانی که رطوبت شالی بالاست ما کاهش بدیم و همچنین قبل از شروع کار باید زیر این خرمنکوب معمولا یه ورق نایلونی یا پارچه پلاستیکی پهن میکنن تا امکان جمع‌آوری حالا دانه و خوش‌های پرت شده به خارج از خرمنکوب رو داشته باشید. و قبل از شروع کار حتما باید کلیه بازدید اولیه رو قبل از اینکه موتور رو روشن کنیم که انتقال قدرت انجام بشه برای خرمنکوب باید انجام بدیم و نکات ایمنی هم حتما باید در این کار رعایت. این خرمنکوب دستی داره یه سری معایبیه و مزایایی که از مزایاش میتونیم بگیم که میزان شکستگی و آسیب دیدی مکانیکی دانه در این روش تقریبا پایینه. برای حالا تهیه شرطی که بذری این نوع خرمنکوب مناسبه، توان مورد نیازش هم میتونیم گفتیم همونجوری گفتیم از تیلرهای موجود در منطقه یا از یه موتور مستقل تعمیر کنیم، ولی از معایبش میتونیم که بگیم که ظرفیت دستگاه پایینه و همونطوریم که خدمت شما گفتم اگه کاربر بی‌دقتی کنه هر لحظه احتمال آسیب دیدگی به خصوص دستاش هست و کار با این دستگاه هم وقتی رو خسته کننده است. نوع دیگه خرمنکوبی که داریم خرمنکوبای تراکتوری هستن که از ممکن نوع پرتابی باشن. این خرمنکوبا از محور توانده یا شفت پیتیو تراکتور نیرو میگیرن و برای حمل و نقلش هم به صورت حالا یه دستگاه کششی از یک نقطه به تراکتور متصل میشن و در زمان حمل به دنبال تراکتور کشیده میشن. اجزای ساختمانیشون اونشم اجزای ساختمانی این نوع خرمنکوب خیلی شبیه کمباین، با این تفاوت که دیگه اون واحد برشو نداره و این نوع خرمنکوب معمولا کوبندهشون از نوع میخی بوده که برای کوبش شالی طراحی شده. معمولا هم شالی ها را به طور دستی یا توسط زنجیر نقاله به محفظه کوبنده ضد کوبنده هدایت میشن. دانه‌های کوبیده شدن پس از عبور از توری ضد کوبنده روی یه سری علک های ریخته میشه و دانه و خوش هایی که کوبیده نشده در قسمت کاور یا جدا کننده خارج میشن و بر روی حالا اونایی که قسمتی که جدا سازی خوشای نیمکوب و کوبیده نشده انجام شده باشه روی سری علج میره و غیر از اون هرچی کاه و کاه ریز و درشت باشه از قسمت انتهای خرمنکوب خارج میشه.
بله
پس از این که حالا جدا سازی دانای پوک و خورده کاه سایر ناخالصی موجود، دانه توسط حالا یه مارپیچی به خارج از خرمنکوب جهت تخلیه و جمع‌آوری و کیسه کردنشان منتقل میشن. خوشهایی هم که کوبیده نشده پس از جداسازی توسط حالا قسمت جدا کننده یا کاورا و اون چیزی که از علک اولی جدا دوست. نشده با سازی مارپیچ و الواتور مجدداً برای کوبیده شدن مجدد به ضد کوبنده منتقل میشن.
این اتوماتیکواره دیگه. آره
بله بله بله.
خب
یه نوع خرمنکوب دیگه داریم، خرمنکوب تراکتوری جریان محوریه. اون خرمنکوب تراکتوری مرسوم نو کوبنده ضد کوبندهش عرضی بود، مثل کمباین های قلاته که محصول بین کوبنده ضد کوبنده حرکت میکنه، ولی توی جریان محوری محصول به دور کوبنده ضد کوبنده گردش میکنه. توی نوع قبلی شدت کوبش بالاست، مدت زمانش کمه، خرد شدگی زیاده، ولی توی این جریان محوری مدت کوبش طولانی تره، شدت کوبش کوتاه تره و توان مورد نیاز توی خرمنکوبای تراکتوری جریان محوری نیست، مانند نوع قبلی از محور توانده یا شفت پیتوی تراکتور تعمیم میشه و همینطور هم خدمت شما تو قبلی هم گفتی هم نقلش به صورت اتصال یه نقطه به مالبند تراکتوره و ساختمان اصلیش هم شامل شاسی واحد کوبنده است که از کوبنده زده کوبنده و درپوشونه پرتاب کننده کا و علک های تمیز کننده و نهایت قسمت تخلیه هستش. کاهایی که در قسمت انتهای کوبنده توسط پروانه که باد تولید میکنه پرتاب میشه و خارج از خرمنکوب منتقل میشه. دانه‌های کوبیده شدم که پس از اینکه از ضد کوبنده عبور کردن روی علک میزه و باز در اثر جریان بادی که توسط فن ایجاد میشه و همچنین حرکت رفت و برگشتی ارتعاشی علک‌ها، ناخالصی‌هایی که شامل دانه‌های پوک، خردکا، قرمز باشه از دانه‌های سالم جدا میشه.
و نهایتاً
دانه‌هایی که جدا شده از قسمت پایین علک داخل محفظه مارپیچ میزه و برای کیسه گیری به خارج از خرمنکوب منتقل میشه.
بسیار
توسط الواتور البته.
بله و در قسمت انتهایی
در قسمت البته این خود خرمنکوب جریان محوری خدمت شما بگم که دارای یه سری معایب و مزایا، ولی معایبش رو میتونیم ببینیم که در مقایسه با خرمنکوب تراکتوری نوپرتابی ظرفیتش کمتره، ولی از مزایاش میتونیم بگیم برای خرمنکوبی شالی های مرتوب خیلی خوب مناسبه، نصب تنظیمات اونش ساده تره، ظرفیت خرمنکوب جریان محوری در رابطه با در مقایسه با خرمنکوب دستی خیلی بالاتره، درصد زایاتش هم خدمت شما همچنین که گفتم بحث شکستگی و پوست شدن شرطوک در مقایسه با خرمنکوب تراکتور نوع پرتابی کمتره. حالا ما اگه بخوایم که در کل زایات خرمنکوبی رو نام ببریم به 5 مورد میتونیم اشاره کنیم، که بحث نرخ تغذیه است یا اون مقدار محصولی که وارد کوبنده و ضد کوبنده میشه، دور کوبنده است، بعد از اون شما فاصله کوبنده ضد کوبنده، رطوبت شرطوک و نوع کوبنده از عواملی هستن که میتونن در قسمتی که استفاده مونی از خرمنکوب جهت جدا کردن میتونه توی زایات خرمنکوب دخیل باشن این 5 مورد.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر روح الله یوسفی. آقای دکتر برنامه‌مون به پایان رسید، از شما تشکر و سپاسگزاری میکنم، همینجا باهاتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنون از شما. شما امیدوارم که مطالبی که ارائه کردید مفید و مورد استفاده بهره برداران ما قرار بگیره.
انشاءالله. پس روی سپاسگزاری میکنم، باهاتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
زنده باشید. عزیزان و شنوندگان برنامه خوشچین رادیو اقتصاد، آرزو میکنم در هر کجای کره خاکی که هستید سلامت باشید، شاد در پناه خدا.
شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم از اینکه در بخش اول تا الان در کنار ما بودید. امیدواریم که مجموعه برنامه‌هایی که در این بخش تقدیم حضورتون شد مورد توجه و استفادهتون واقع شده باشه و همکاران خوب من رو در بخش دوم برنامه‌ها از رادیو اقتصاد همراهی بفرمایید. همکاران عزیز من از ساعت 14 در بخش دوم برنامه‌ها در خدمت شما خواهند بود. اگر به دلیلی موفق به شنیدن برنامه‌های مورد علاقتون نشدید، از دو طریق امکان پذیر هست، یکی نصب اپلیکیشن ایران صدا و دیگری مراجعه به سایت رادیو اقتصاد به نشانی رادیو اقتصاد .irib.ir. من نوشین تاجداری گوینده این بخش افتخار داشتم همراه شما شنوندگان عزیز باشم و در کنار همکاران خوبم خانم مهرگان سوادکوهی تهیه کننده این بخش و آقای بهنام سلیمیان صدا بردار، به اتفاق همه ی همکاران خوبم در رادیو اقتصاد، اوقات خوبی سرشار از نشاط و آرامش برای همه شما عزیزان هموطن آرزو میکنم. دست خداوند مهربان یارتان.